با گپ میزدیم چطور هوای مدیر صاحب داشتی؟ چطور میگفتی که همین معاش همین اگر اینه ککم کنی خوب است؟ چطور طرف مونو نگرفتی؟
او باشه چرا تو من
گفتی هرچی مدیر صاحب بگوید صحیح است نگفتی؟ نگفتی؟
دل آقا جان دیگه توقعت بسیار زیاد شده خو؟ یعنی من مدیر بانم پشت تو رو بگیرم؟ بازم ما به تو چشمک زدم که ای گپ همی تو که میگم مدیر از دستم خفه نشنه؟
مدیر از دستت خفه نشه؟ اون دفعه دیگه که موان صاحب میخواست من از دفتر بکشه چون تو میگفتی که بکشش موان صاحب در این دفتر جای هرکس نیست؟ گپایت هم شنیدم وقتی من از دفتر کشید برش گفتی موان صاحب باز یاره که روی بیتی اینمی تو بیرویی میکنن خوب کدین که از اینجا کشیدین ای تو آدم ها جایشان اینجا نیست گفتی یا نه
بل آقا من میخواستم معاون صاحب از سر کار بشانم تو چرا که ساده استی ولی درست لبایی تو رو دارم در دل خود
مجری صاحب پیش پنجم پنج پیش سای پنجم پنج
اینه بخیر مثال دیگه همون خراباتی ها رو میزنی
گوش که کنان یک قصه دیگه کنم که جان آقا جنگ کرده بودم ریزه بودم آقای مردوی ما رو تو روی دروی استاد کرد جان آقا رو گفت بزن دروی دل آقا ایتو سیلی زد مرا که الماسک فضای خانه رو پر کرد
باز چی گفت؟
باز گفت دیگه جنگ میکنین یا نه؟ جنگ میکنین یا نه؟ گفتم نه پدر جان دیگه جنگ نمیکنین بس نه بس مرا گوش باز مرا گفت حال نوبتی توست بگی بزن میخواستم بزنم پدرم گفت نمیشرمی بیادر تا میزنی
و هم بیادر کلانی تا
جان آقا تو بجایش بزن در روی دل آقا
وی 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 وی
گفتم پدر جان نوبت ماست گفت چپ پشی
وی
چپ پشی ای دفعه که جان آقا مرزد صدای بابا گرگر تراب دخانه پیچه باز پسان به پدر جانم گفتم پدر جان چرا یک طرف جان آقا رو میگیری هواداری جان آقا رو میکنین گفت برو بچه پت پت نکو
پت پت نکو گپیتا بزن دل آقا
اونگاهی تا که ریزه بودم که جان آقا ما به این اولی توب بازی میکنیم
خوب
باز آقایم که بوبای میگفتن نان و پنیر و بامیا جان آق بزن در زاویه یعنی جان آقا بزن در زاویه
جان آق بزن در زاویه
یعنی جان آقا در زاویه بزن باز ما که در زاویه میزدم میخوندن که نان و پنیر و بامیا غلط زدین در زاویه
خب باز چی گفتی؟
باز من میگفتم مادر جان حداقل شما بخونه نان و پنیر بامیه دل آقا بزن دا زاویه این قافیش هم برابر میشه این نام آدم هم نصفه نمیشه
باز مادر چیزی نگفت؟
گفت بچم تو که این زاویه ماویه رو میفهمی؟
همین رو خراس گفت
باز من که خفه شدم گفت دل آقا جان ما میتونم میگیم که جان آقا خوش شما یک ذره
خب چون کلان هست
گفتم من دل ندارم گفتم مادر جان من دل ندارم گفت ما چون بچم عقل که نداره دلم شاید نداشته باشه
امیر گفت از دل ما گفتن
از دل تو گفته چند روز پیش برای ممشان چوب خریدم دوال خریدم بردم در خانش که زمستان از سوختاکه داشته باشه
سوختاکه بشک
بازمون چی پیش رویم زنگ میزنه به جان آقا دستت درد نکنه جان آقای امه امه صدقت شوه که ای قوای امه تا داری سوختاکه هایی رو که از دست دل آقا روان کدی بریم رسید
عجب
گفتم امه جان این سوختاکه رو ما برتون خریده ما پیسش دادم بازمون چه خنده کنه گفت چلبازی کی بودی تو ها؟ من رو بازی میتی؟
اینه بچه شمیتم چی تو رو خوب شناخته خوب؟
پس اون فهمیدم که این چند ماه پیش جان آقا یک دفعه زنگ زده بوده به امم که اگه سوختاکه مختاکه نداری از دست دل آقا روان کن این چند ماه پیش گفتم امم جان شما چرا اینقدر طرفدارین جان آقا رو میکنین؟ گفت طرفداری جان آقا رو نکنم طرفداری تو رو بکنم
راست گفت
جان آقا ستانش بلند است تو چی؟ تو همیشه مایه سرشکستگی ماستی
البته که مایه سرشکستگی ما مستی دل آقا خب
چی گفتی؟
نه مزاق میکنم ما کلگی به قول دوستای ایرانی ما هوایت داریم و باشه
جدی میگی؟
آره بگی هوا سرده سگزر سوختا کدم اون بیار
بچشم پیسش بیتی
امید که برنامه این هفته مورد پسندتان قرار گرفته باشه و باز هم رسیدیم به آخرین برگ از دفتر شکرستان این هفته و مثل همیشه میگیم
هر لبخند شکریست که در چای زندگی میریزیم.
همیشه بخندین.
خدا حافظ خنده هایتان.
خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. آخرین بخش اخبار از نشرات صبحگاهی رادیو دری را در این ساعت بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم با تقدیم این بخش خبری. معاون سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان این دولت را در تصمیم گیری مستقل دانست. شبکه خبری نیوز اجدای هند به نقل از یک منبع اعلام کرد نمایندگان دولت طالبان در افغانستان در آخرین دیدار خود با توماس ویس نماینده آمریکا در امور افغانستان بعد یه تشکیل دولت فراگیر و همه شمور را تا ماه مارچ 2022 داده است. اما بلال کریمی سخنگوی دولت طالبان ادعای این شبکه را رد کرد و گفت طالبان در تصمیم گیری خود مستقل عمل می کند. بلال کریمی افزود این حق مردم افغانستان است که باید درباره ساختار نظامشان تصمیم گیری کنند. سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان خطر گروه تروریستی داعش را برای این کشور کم اهمیت دانست. با گزارش خبرگزاری شفق‌نای افغانستان، ذبیح الله مجاهد گفت گروه تروریستی داعش دیگر تهدید بزرگ در افغانستان نیست، زیرا یک گروه کوچکی بود که اکنون در کابل و جلال آباد نابود شده است. سخنگوی دولت طالبان افزود نیروهای طالبان در 3 ماه گذشته بیش از 670 نیروی گروه تروریستی داعش را در افغانستان دستگیر و 27 مخفیگاه این گروه را در کابل و جلال آباد تخریب کردند. نخست وزیر پاکستان با انتقاد از تداوم مسدودیت دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا و نگرانی از بحران انسانی در این کشور گفت تشدید اوضاع افغانستان برای پاکستان و ایران به عنوان دو کشور همسایه نزدیک مشکل ساز خواهد بود. با گزارش ایرنا به نقل از تلویزیون دولتی پاکستان، عمران خان روز پنجشنبه در کنفرانس اسلام آباد 2021 که با عنوان آسیای جنوبی مرفه و صلح‌آمیز به اهتمام اندیشکده مطالعات راهبردی اسلام آباد برگزار شد، اوضاع افغانستان را نگران کننده دانست و خواستار شتاب جهانی برای کمک به مردم این کشور شد. عمران خان خطاب به آمریکا گفت تا زمانی که آنها این واقعیت را درک نکنند که باید دارایی‌های افغانستان را آزاد و اجازه فعالیت نظام بانکی این کشور را بدهند، وضعیت مردم افغانستان بدتر خواهد شد و تبعات آن دامن دیگر کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان را خواهد گرفت. فرماندهان عالی رتبه ارتش پاکستان در نشستی بر ضرورت کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی به افغانستان برای ایجاد ثبات در منطقه تاکید کردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، فرماندهان ارشد پاکستان در نشستی در شهر راولپندی تحولات اخیر منطقه از جمله وضعیت افغانستان و تبعات آن برای صلح و ثبات منطقه ای را مورد بررسی قرار دادند. در 245 جلسه فرماندهان ارشد پاکستان که به سرپرستی جنرال قمر جاوید باجوا در راولپندی برگزار شد، رهبران نظامی این کشور تاکید کردند حمایت مستمر و کمک‌های بشر دوستانه بین المللی نه تنها برای صلح و رفاه افغانستان بلکه برای ثبات منطقه ضروری است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه دسترسی کامل افغانستان را به دارایی‌هایشان و مبلغ 1.5 میلیارد دلار خواستار شد. با گزارش خبرگزاری تاس، ماریا زاخاروا روز پنجشنبه در یک نشست خبری از تصمیم بانک جهانی برای تخصیص 280 میلیون دلار از وجوه مسدود شده صندوق بازسازی افغانستان به برنامه جهانی غذا و صندوق کودکان ملل متحد یونیسف حمایت کرد. زاخاروا در ادامه گفت: با این حال این اقدام را ناکافی می‌دانیم و خواستار آزادسازی فوری و کامل این دارایی به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار هستیم. مشاور ویژه وزیر خارجه مالزیا در امور افغانستان و سفیر جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور روز پنجشنبه درباره کمک رسانی به مردم افغانستان رایزنی کردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار احمد اعظم عبدالرحمن مشاور ویژه وزیر خارجه مالزیا در امور افغانستان با علی اصغر محمدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور درباره تحولات افغانستان و فعالیت‌های ایران و مالزی برای کمک رسانی به مردم افغانستان بحث و تبادل نظر شد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزیا در این دیدار با تبیین مواضع و تشریح تلاش‌های گسترده ایران در ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان برای هدایت کمک‌های دولت و سازمان‌های مردم نهاد مالزیا به کابل نیز اعلام آمادگی کرد. اما در ننگرهار مسئولان می‌گویند ظرف یک ماه به ارزش نزدیک به 29 میلیون دلار اقلام مختلف به کشورهای خارجی صادر شده است. آصف شینواری گزارش می‌دهد.
مسئولان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان میگوید ظرف یک ماه به ارزش نزدیک به 29 میلیون دلار اقلام مختلف به کشورهای خارجی صادر شده است. محمد حسن محسن رئیس تجارت و صنایع در ولایت ننگرهار میگوید بعد از حاکمیت طالبان در ماه هفتم سال روان از ولایت ننگرهار به ارزش مبلغ نزدیک به 29 میلیون دلار اقلام مختلف به کشورهای انگلستان، اسپانیا، ترکیه، چین، هندوستان، پاکستان، امارات متحده عربی، جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان صادر شده است. با گفته صوف این اقلام شامل وسایل ساختمانی، میوه خشک، آهن باب، لباس، سبزیجات، حبوبات، ترکاری تازه، قالین و سنگ‌های نیمه قیمتی میباشد. رئیس اداره تجارت و صنایع میگوید اگر حمایت از فابریکات تولیدی و همه تولید کنندگان در این ولایت تقویت شود و در بازاریابی با آنان همکاری های بیشتر صورت گیرد، میزان صادرات از این ولایت به کشورهای خارجی چندین برابر افزایش خواهد یافت. این صادرات در حال از ولایت ننگرهار به کشورهای خارجی از طریق زمین و میدان‌های هوایی ولایت دیگر صورت گرفته که چندی قبل مسئولان اداره ولایتی ننگرهار اعلام نموده بود که فرودگاه جلال آباد آماده هر گونه پروازهای ملکی می باشد و از همه شرکت های هوایی می تواند این فرودگاه را با مقاصد تجارتی به کار ببرند. جمهوری اسلامی ایران نخستین کشوری بود که یک هواپیمای ملکی آن کشور حامل مواد کمکی بشردوستانه در این فرودگاه نشست. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبرها. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب در پیام اینستاگرامی در خصوص مذاکرات جاری در وین طرفای غربی را به عمل به وعده‌های گذشته‌شان فراخواند. با گزارش ایرنا، حسین امیر عبداللهیان در شبکه اجتماعی اینستاگرام با اشاره به اینکه هدف مذاکرات وین دستیابی به یک توافق خوب است نوشت: طرفای غربی باید بدانند در 8 سال گذشته به اندازه کافی حرف زده شده و وعده بی‌عمل دادند، اما امروز وقت عمل است و ما برای رسیدن به توافق جدی و خوب تلاش میکنیم. امیر عبداللهیان افزود برنامه هسته‌ای ایران کاملا صلح‌آمیز است، اما رفع نگرانی هسته‌ای ادعای طرفای غربی با رفع کامل تحریم‌های برجامی ارتباط مستقیم دارد. وزیر خارجه ایران در پایان این پیام خاطر نشان کرد: هرچند تردید داریم که آیا طرف غربی اصولا آماده رفع تحریم است یا اینکه صرفا به دنبال رفع یک طرفه نگرانی‌های خود است، اما اگر طرف غربی مذاکرات با حسن نیت، ابتکار عمل و ایده های سازنده در ادامه مذاکرات حضور یابد، یقینا شاهد پیشرفت سریع مذاکرات خواهیم بود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب در واکنش به اقدام خصمانه آمریکا و متحدانش در بایکوت دیپلماتیک المپیک زمستانی 2022 پکن گفت: همه باید سیاسی کردن ورزش را نکوهش کنند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید خطیب زاده در توییتر با انتقاد از بایکوت دیپلماتیک المپیک زمستانی پکن از سوی آمریکا و متحدانش، همبستگی ایران با چین را در مقابله با کارزار تخریبی غربی ها اعلام کرد. خطیب زاده در توییتر نوشت: چه بایکوت دیپلماتیک المپیک زمستانی پکن 2022 باشد و چه محروم کردن تیم‌های ایرانی از دسترسی به منابع مالی، همه باید سیاسی کردن ورزش را نکوهش کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود: مشتاق مشارکت در این مسابقات هستیم و همبستگی خود را با چین که هدف کارزار تخریبی قرار گرفته ابراز می‌داریم. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد شجاعت رسانه‌ای خبرنگار این سازمان دولت متکبر انگلیس را عصبانی و سرگردان کرده است. پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در پی تحریم خبرنگار این سازمان از سوی دولت انگلیس روز پنجشنبه در پیامی تصریح کرد اینکه حکومتی سلطنتی که خود کارنامه اش در قرون گذشته مالامال از نقض حقوق بشر است یا خبرنگار را تحریم کند، یعنی اینکه بیش از آنچه تصور میشد به فرتوت سیاسی تبدیل شده است. در این پیام آمده است: سمبل نقض حقوق بشر وقتی خبرنگاری را تحریم میکند، یعنی باید به حال حقوق بشر در دنیا گریست. پارلمان انگلیس علی رضوانی خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد. رضوانی از خبرنگاران پرتلاش صدا و سیما و مجری برنامه بدون تعارف است که مخاطبان زیادی دارد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، تشکر از همراهیتان. تا بخش بعدی خبرها، خدا نگهدار.
بعدی که در ادامه نشرات صبحگاهی تقدیمتان میشه، معرفت دینی است.
معرفت دینی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به آریاکای که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در برنامه این هفته هم مبحث امامت را دنبال می‌کنیم و به عصر حکومت و زمامداری امام علی علیه السلام می‌پردازیم. با ما همراه باشید. حضرت علی علیه السلام شخصیتی جهانی است و در مورد کمتر کسی به اندازه او سخن گفته شده. هزاران مقاله و کتاب درباره علی علیه السلام به نگارش در آمده. با این حال کسی نتانسته در ایمان، شجاعت، علم و دانایی، عدالت و سایر صفات برجسته او نقطه ضعفی پیدا کنه، زیرا وی نماد همه فضیلت ها و کمالات است. همانطور که گفتیم امام علی علیه السلام با اصرار و پافشاری مردم بالاخره مسئولیت زمامداری مسلمانان را پذیرفت. مردم هم با آزادی کامل و بیعت با علی علیه السلام روی آوردند. بیعت با شور و شوق فراوانی همراه بود. آن حضرت در این رابطه می فرماید: سرور و شادمانی مردم به سبب بیعت با من چنان شدت گرفت که کودکان به وجد آمده و پیران با پای لرزان خود براه افتادند. به این ترتیب حکومت علی علیه السلام شکل گرفت. حکومت شگفت‌آوری که شاخصه اصلی آن عدالت است. عدالت مقوله ارزشمند است که همه آن را دوست دارند و آن را می ستایند. چه بسا افرادی که عدالت را با الفاظ و تعابیر زیبا توصیف می کنند و آن را برای جامعه بشری لازم و ضروری می دانند، اما در میدان عمل کاری برای تحققش انجام نمی دهند. همچنین چه بسیارند سیاستمدارانی که قبل از رسیدن به مقام و موقعیت مردم را به آینده رویایی پر از قسط و عدل وعده میتن، اما همین که بر مسند قدرت نشستند و همه وعده ها پشت پا میزنند. واژه عدل و عدالت در لغت به معنای انصاف، داد و درستی آمده و تعبیر کاملتر همان است که علی علیه السلام به کار برده است. آنجا که می‌فرماید عدل آن است که هر چیزی در جایگاه خود قرار گیرد. عدالت در واقع هر حقی را به صاحبش می‌رساند. راز ماندگاری علی علیه السلام در گستره تاریخ این است که حکومتش از هر نظر منحصر به فرد و از سایر حکومت‌ها متمایز بود. هرگز هیمنه و جاذبه قدرت او را نفریفت و تحت تأثیر قرار نداد. بسیاری از زمامداران وقتی که زمام امور را در دست می‌گیرند مست باده قدرت می‌شوند، اما برخلاف آنان کسی را سراغ داریم که رفتار و کردارش قبل و بعد از حکومت یکی است و آن علی ابن ابی طالب است. از نگاه علی علیه السلام آنچه حاکم را فضیلت و برتری می‌بخشد عدالت است و حاکمیت هیچ ارزشی ندارد مگر آنکه به وسیله آن عدالت برقرار شده و حق به صاحبش بازگردانده شود. علی علیه السلام هرگز روان نمی‌داشت که تماشاگر ساکت و آرام صحنه‌های ظلم و بی‌عدالتی باشد. به همین دلیل مسند خلافت را برای زدودن این گونه مناسبات ناسالم و برپا نمودن عدالت گسترده و فراگیر پذیرفت و فرمود سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود و وجود یاران حجت را بر من تمام نمی کرد و اگر خداوند از عالمان پیمان نگرفته بود که در برابر شکمبارگی ستمگران و گرسنگی ستم دیدگان آرام و قرار نگیرند، بیدرنگ مهار شطور خلافت را بر کوهان آن انداخته رهایش می ساختم. از اقدامات علی علیه السلام در دوران فرمان رواییش اجرای دقیق عدالت اجتماعی بود، چرا که دادگری از وظایف حاکمیت اسلامی است. آن حضرت در سخنرانی‌های عمومی و یا نامه‌های خود به والیان حکومت با بیانی زیبا و رسا عدالت اجتماعی را توصیف می‌کرد. در قاموس علی علیه السلام همان گونه که خون در اندام بدن جاری است و آن را زنده نگه می‌دارد، عدالت نیز باید در تمام ارکان جامعه جریان پیدا کند تا از حیات و طراوت لازم برخوردار شود. او از مردم می‌خواهد که با او بر پایه حق و عدل سخن بگویند تا زمینه اجرای عدالت فراهم شود. لذا می‌فرماید از من ثناگویی نکنید، زیرا موجب می‌شود مسئولیت‌هایی را که در قبال خدای سبحان و شما دارم زمین بماند. با من آنگونه که با ستمگران سخن گفته می‌شود سخن مگویید و با ظاهرسازی با من مراوده نداشته باشید و گمان نبرید که برای من شنیدن حق سنگین است و یا این که در پای بزرگ کردن خود هستم. زیرا اگر کسی شنیدن حق یا عرض داشتن عدل برایش سنگین باشد، عمل به آنها حتما برایش سنگین تر است. بنابراین از ارائه گفتار به حق و مشورت به عدل خودداری نکنید، زیرا من خودم را برتر از آن که اشتباه کنم نمی دانم و در عمل هم خود را از خطا در امان نمی بینم. جالب ایست که این سخنان متواضعانه را فرمانروای پارسا و مقتدری بر زبان میاره که بر منطقه پهناوری از جهان آن روز حکومت میکرد. در واقع امام علیه السلام با این عبارات و ویژگی ها و صفات حاکم عدالت گستر اشاره میکنه. امام بر این نظر است که حاکم باید نخست با خواسته های نفسانی خودش مبارزه کنه تا شنیدن کلام حق برایش آسان و رابطش با مردم بر مبنای نیرنگ و عوام فریبی نباشه. از طرف دیگر مردم را با پیگیری حق و عدالت فراخوانده و از تملق و ثناگویی برحذر می دارد. عدالت از منظر علی علیه السلام ادای حقوق برای همه آحاد مردم است. عدالت علی علیه السلام نه مرزهای جغرافیایی می شناخت، نه قومیت و نژاد، نه ثروتمند و نه فقیر و نه خویشاوند و بیگانه. آن بزرگوار در مسیر تحقق عدالت تا آنجا پیش رفت که در برابر فزونخواهی و امتیاز طلبی حتی نزدیکترین خویشاوندانش مقاومت کرد. آن هنگام که عقیل برادر علی علیه السلام و دلیل تنگ دستی سهم بیشتری از بیت المال را از وی طلب کرد، فرمود من و تو در استفاده از آن مانند سایر مسلمانانیم و امتیازی بر دیگران نداریم. اینجاست که جورج جرداخ مسیحی لبنانی از همت والای علی علیه السلام در اجرای عدالت به وجد آمده در کتاب علی صدای عدالت انسانی می نویسد امام علی همان کسی است که شریفی را از مردم بر غیر شریف برتر نمی شمارد و چیزی به برادر خود نمی دهد که آن را به بیگانه این نداده باشد. او تلاش می کند تا مردم را آزاد و برابر سازد. او کسی است که به اندازه توان و امکاناتش میکوشد فقر و نیازمندی را از جامعه بزداید. علی شخصیتی است که از کشتار و بیرحمی بیزار است و همگان را به امنیت و صلح و برادری در سایه عدالت اجتماعی فرا میخواند. او از انسان میخواهد که حتی با چارپایان به عدالت رفتار کند تا از موری پوست جبی گرفتن نشود و به پرنده ای ستمی نرود. در اندیشه عدالت محور علی علیه السلام، شایسته سالاری در تصدی مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی اصلی تغییر ناپذیر است. زیرا اگر مناسب بر اساس روابط خاص نه صلاحیت‌ها واگذار شود، عین ظلم و بی‌عدالتی است. از این رو در نخستین روزهای فرمان روایش برخی صاحب منصبان حکومت قبل و عناصر اموی را که در زندگی اشرافی و فساد غوطه‌ور بودند برکنار کرد. امام علی علیه السلام در مقابل اندرزی یکی از افراد که به او توصیه کرد کارگزاران عصر خلیفه سوم به ویژه معاویه را دست کم تا زمانی که بر اوضاع مسلط نشده از کار برکنار نکنه، فرمود من هیچگاه گمراهان را یار و مددکار خود نخواهم گرفت. او به جای آنها فرمانداران و کارگزارانی صالح، بزرگمنش، خردمند، دوراندیش و خوش سابقه را انتخاب کرد. با این حال این فرمانداران همواره تحت نظارت و بازرسی قرار داشتند. امام علیه السلام بازرسانی را برای بررسی اوضاع و احوال مناطق مختلف می‌فرستاد و نظارت وی بر عملکرد کارگزاران حکومت پیوسته ادامه داشت تا مبادا آنها دچار خطا شوند. بدیهی است اگر یکی از والیان گامی به سوی خیانت برمی‌داشت، او را از پست و مقام خودش عزل می‌کرد. در ادوار گذشته اموال و غنایم عادلانه تقسیم نمی شد. عرب بر غیر عرب یا اشراف و افراد صاحب نفوذ بر مردم عادی ترجیح داده می شدند. از آنجا که این شیوه تبعیض‌آمیز مغایر با آموزه‌های قرآن بود، علی علیه السلام بر هر گونه تبعیض و انحصار طلبی خط بطلان کشید و نور امید را در دل مردم روشن ساخت. بیت المال را به طور مساوی میان آحاد جامعه تقسیم کرد و کسی را بر دیگری برتری نداد. در برابر نصیحت مصلحت اندیشانی که از او خواستند اشراف را بر فرودستان ترجیح بده تا به موفقیت برسه، برآشفت و قاطعانه فرمود: من هرگز با ظلم به رعیتم حاضر نیستم و پیروزی برسم. اگر این اموال از خودم بود، به گونه مساوی میان مردم تقسیم می کردم تا چه رسد که جزو اموال خداست. روش علی علیه السلام در تقسیم بیت المال سبب شد که عده‌ای از اشراف و زیادخواهان از اطراف او پراکنده شدند و به حکومت معاویه در شام پیوستند. از منظر امام علی علیه السلام لازمه اجرای عدالت و حکومت داری و کارگیری روش‌های خشونت‌آمیز و سختگیرانه علیه توده‌های مردم نیست، چرا که در اغلب موارد با ملاتفت و تعامل سازنده با مردم مقاصد عدالت خواهانه تحقق پیدا می کند. به همین دلیل ایشان خطاب به یکی از مأموران دریافت زکات می فرماید: مسلمانی را نترسان و بیش از حق خدا از مال او نستان، چون به قبیله ای رسی آهسته و آرام به سوی ایشان برو، بر آنها سلام کن و در درود گفتن کوتاهی نکن. سپس بگو: بندگان خدا، آیا خدا را در مالهای شما حقی است تا آنان را به ولی او بپردازید؟ اگر کسی گفت نه، با او کاری نداشته باش، و اگر کسی گفت آری، با او برو بی آن که او را بترسانی یا بی مشتهی یا کار را بر او سخت کنی. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز و یاران گرامی هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری سپاس که تا این لحظه در کنار ما بودید و آرزو میکنیم که تا پایان برنامه ها همچنان همراه و همقدم ما باقی باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام مهربان بی همتا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، روز جمعه تان پر از لطف خداوند. آرزوی ما برای شما استجابت دعاهایتان در این روز است. ارجمندان، امروز پنجم جمادی الاول سال روز میلاد فرخنده عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها و روز پرستار است. این روز با همه شما و همه پرستاران گرامی، این فرشته های زمینی، تبریک و تهنیت عرض می کنیم.
آن فرشته که با رحمت و لطف ایستاده به بالین بیمار، دلی روشن از نور یزدان، وارث صبر زینب پرستار. آن فرشته که با رحمت و لطف ایستاده به بالین بیمار، با دلی روشن از نور یزدان، وارث صبر زینب پرستار.
دوستان عزیز، قرار بندگی را از رادیو دری میشنوین و اطلاعاتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق شهر کابل ساعت 11:46 خواهد بود. باید زینبی بود تا از تنگناهای مسیر عبور کرد. باید در سخت‌ترین شرایط جز زیبایی ندید. باید تلاش کرد برای گفتن حرفی از نام بانویی که برای سعادت و عاقبت بخیری با صلابت گام برمی داشت.
شیرزن کربلا زینب زینب، نایبت المرتضی زینب زینب، شیرزن کربلا نایبت المرتضی، شیر زن کربلا جواب مرتضی، آه شیر زن کربلا. علم داره سپه داره خون حسین، به ما امرش شده واجب جون حسین، حکمش قانون حسین، حکمش قانون حسین، دختر حیدر آره تو سری نسل، خادمش عبل فضل حضرت عقیله، دختر حیدر آره تو سری نسل، خادمش عبل حضرت عقیله، حمزه و جعفر دیدبان درگاهش، فرش مخمل رو بال جبرئیل، شیر زن کربلا زینب زینب، شیر زن نایبت المرتضی، زلمه گو خاکی، شیر زن کربلا
حجت الاسلام رفیعی.
10 تا اصل تو زندگی حضرت زینب. اصل اول خدا محوری است، تکیهگاهش خدا بود. مقابل یزید وقتی ایستاد فریاد زد اللهم خذ به حقنا، خدای تو حق ما را از این بگیر. خدام گرفت، خوبم گرفت. اصل دوم اصل تسلیم در برابر حوادث. ببینید تو زندگی همه ما یه حوادثی پیش میاد. حوادث دو قسمه، گاهی ما مقصریم که تون میره تصادف میکنیم، گاهی ما مقصر نیستیم، شب ملت خوابیدن صبح زلزله میاد 35,000 تا میرن زیر آوار. من کار به علت حادثه ندارم، حوادث گاهی علتش طبیعیه مثل زلزله سیل، گاهی علتش خود ماییم. من بحثم اینه بعد از وقوع حوادث به هر دلیل یکی از ویژگی های مؤمن صفت تسلیم و رضاست. یعنی در مقابل چرا اینطور شد، چرا بعد چرا این چرا چرا، هر چی داشت زینب ازش گرفته شد، اولادش، برادرش، پسر برادرش، هر چی داشت، وقت بیاد مقابل دشمن وایسه بگه ما رأیت الا جمیلا، خیلی زیباست، شهادت زیباست، اینو میگن تسلیم و رضا. ویژگی سوم حضرت زینب سلام الله علیها که خیلی مهمه، ولایت مداری است. زینب کبری با همه علاقه‌ای که به امام حسین داره وارد قتلگاه شده و شمر و جالسون علی صدره، ابا عبدالله چشما رو باز کرد تا دید خواهرش آمده و اون ارجعی الالفستا برگرد، نگفت بر نمیگردم بلافاصله این ولایت مدارین. شب عاشورا شروع کرد به خود لرزیدن و گریه کردن. ابی عبدالله فرمود یا اختا اصبری، خواهرم صبور باش، تمام شد دیگه صبر. روز عاشورا شما هر چی میگردید یک جا از زینب بی صبری پیدا نمی کنید، امر امامه. عصر عاشورا خیمه ها رو آتش زدن، اون اوضاع به هم ریخته، آمد پیش امام سجاد، آقا ولی خدا شمایی چه کار کنیم؟ عمه جان علیکن نبل فرار، بگو بچه ها فرار کن بلا فاصله. نفهمون نه حالا صلاح نیست، به نظر من و نظر تو نداره، وقتی امام حکم میکنه اینو میگن پذیرش ولایت، همون چیزی که حضرت زهرا رو دنبال امیرالمومنین کشاند. دو تاشم اشاره میکنم دیگه رد میشم، پنج تاشم طلبتون ان شاء الله یه فرصت دیگری.
اسم او قسم بانو آیه زهرا آره سایش توی محشر، سایه زهرا زینب آرایه زهراست. خوب اومد فالش اون که توی این مکتب پای حضرت زینب میشه سرش پرده، خوش به اقبالش اون که تو صف محشر داره، خوش به اقبالش اون که تو صف محشر تو پیرن سیاش مهره زینبی خورده. علی شیر زنه کربلا زینب های جونم شیر زنه، گوش بده. نقش شده بر علم زینب زینب، رمز دفاع از حرم، یه رزمندم که سربندم میکنه اثبات، شعف میده به هم این ذکر اکثر اوقات، ای جانم عمه سادات، ای جانم عمه
سادات. یکی دیگر از ویژگی های ایشون شجاعت و قاطعیتش. شجاعت زن و مرد نداره، یه صفت درونیست. ما مرد داریم ترسو، حسان ابن ثابت اونقدر ترسو بود که تو جنگ احد رفته بود توی قلعه ای که زنا پناه گرفته بودن توی اتاق مخفی شده بود که پیداش نکنن. صفیه عمه پیغمبر اومد بهش گفت حسان اینجا زناست، گفت من سرمو بالا نمی کنم، من همطوری میشینم، من جرأت ندارم برم تو، من میترسم. دست خودش نیست، ترسو بدین. شجاعت زینب کبری سلام الله علیها، قاطعیت زینب کبری که وقتی وارد مجلس دشمن شد او شروع کرد نیش زدن و طعنه زدن، فریاد زد انی لاستسقر شأنک، من اصلا شما رو آدم نمیدانم یزید، من تو رو جزء مخاطب نمیدونم که با تو حرف بزنم. فوالله لا تمحو ذکرنا، والله شما یاد ما رو نمیتونید از بین ببرید. این شجاعت به قول همون شاعر سر ابیها فی علو الهمه، دختر علی است از امیرالمؤمنین، این شجاعت رو گرفته که زره علی پشت نداشت چون به دشمن پشت نمی کرد. این ویژگی های عقیله بنی هاشم. خب خدایا به آبروی حضرت زینب عمه جان امام زمان قسمت میدم در ظهور آقامون تعجیل بفرما.
Thank you. اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. فکر کن به حال مسافری از جانب باران که آفتاب سه قدم مانده به خورشید راهیش میکند سمت زمین. تو فکر کن چه دیدنی میشود این لحظه، این ظهر زیبا، ظهر زیبای پرفروغ ناب 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 در ملکوت ازان.
نگام خیره مونده به گل دسته ها، تو خونت میخوام پا تا زیبا بشم، به یاد تو هم تو همه لحظه ها، تو محراب تو عرق آرامشم، سرم روی سجاده عشق تو، چه خوب و چه دلچسبی بندگی، یه احساس خوبی توی قلبمه، فقط با تو معنا میشه زندگی، سر از پا نمیشناسه این قلب من، چقدر بیقرارم واسه دیدنت، تو این ظهر زیبا تو این وقت خوش، چقدر خوبه که باز میبینمت، تو این ظهر زیبا تو این وقت خوش، چقدر خوبه که باز میبینمت.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق کابل. در این لحظات معنوی دل جان را تازه می کنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی قاری ارجمند استاد محمد حسین سعیدیان، آیات 284 تا 286 از سوره مبارکه بقره را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرم نرمک شکوفه خواندنت در دلم می شکوفد و انگار از در و دیوار وجود آوای قدسی اذان دیدار را می شنوم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن مرحوم استاد محمد آقاتی.
الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان و
وانصرانی فانکما ناصران.